داست که شنیده می شود. رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
ویژه برنامه جام ملت‌های اروپا، یورو 2020.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و آماده یک برنامه گزارش فوتبال که اختصاص داره به یورو 2020. بله، احتمالا شما علاقه‌مندان به فوتبال پیگیر رقابت‌های یورو 2020 هستید، مسابقاتی که به هر حال با یک سال تأخیر عملاً داره توی این روزها برگزار میشه به میزبانی شهرهای مختلف در سرتاسر اروپا عملاً، و البته جذابیت‌های خاص خودش رو هم همه مسابقات داره. امروز از اون روزهایی بودش که دو تا بازی تا حالا برگزار شده، یک بازی دیگر هم قرار هست انجام بشه. در بازی‌هایی که برگزار شده یه مروری بر نتایج خواهیم داشت و البته اشاره می‌کنیم به بازی که قرار هست گزارشش به صورت زنده از رادیو ورزش تقدیم شما بشه. امروز بعد از ظهر اولین بازی در چارچوب رقابت‌های یورو در بازی‌هایی که امروز انجام شد برگزار شد. اسکاتلند و جمهوری چک به مساف هم رفتن، بازی خوبی از آب در اومد. جمهوری چک در این گروه موفق شد گروه چهارم مقابل اسکاتلند به پیروزی 2-0 برسه، صدر جدول رو بالاتر از انگلستان از آن خودش بکنه. اسکاتلند رفت ته جدول، کرواسی هم در گروه چهارم سوم هستش. پاتریک شیک موفق شد دقیقه 42 و 52 گلزنی بکنه. گل دومش از اون گل‌های جذاب و خاص یورو بودش، یک گلی که تقریبا از میانه میدان توپ رو به سمت دروازه فرستاد شیک، و البته از اون طرف هم دروازه‌بان تیم اسکاتلند جلو اومده بود، دروازه خالی بود و این توپی که در واقع به سمت دروازه زده شد مستقیما درون دروازه جای گرفت و گل دوم تیم فوتبال جمهوری چک توسط پاتریک شیک به ثمر رسید. به این ترتیب این بازی رو جمهوری چک برد و البته باید ببینیم در این گروه در جدول رده‌بندی در آینده چه اتفاقاتی رخ میده. عرض کردم جمهوری چک فعلا صدرنشین هست، انگلستان دوم، کرواسی سوم و اسکاتلند چهارم. اما گروه پنجم رقابت‌ها ساعت 8:30 شب اولین بازی گروه پنجم برگزار شد. لهستان در مساف با اسلوواکی رقابت رو 2-1 واگذار کرد و این نتیجه در گروه پنجم تا حدودی میتونه شرایط رو برای اسپانیا و سوئد هم سخت‌تر بکنه، و هر حال اسپانیا برای اینکه بتونه در این گروه در جایگاه مناسب یعنی صدر جدول قرار بگیره نیاز داره به یه 3 امتیاز و یه برد خوب مقابل سوئد، سوئدی که به هر حال تیم خوبی است اما هر دو نسبت به گذشته قدری دوچار افت شدن به واسطه این نفراتی که در گذشته بودن و امروز دیگه در فهرست نفرات تیمشون نیستن. بله، در برنامه امشب همراه هستیم با یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون که قطعا گفتگو با ایشون میتونه در بخش مسابقاتی که داره برگزار میشه یعنی جام یورو جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. آقای امیر میرزاییان در برنامه امشب حضور دارند و انشالله کنارشون راجع به بازی ها صحبت میکنیم، و البته به صورت ویژه دیدار اسپانیا و سوئد که از ساعت 11:30 شب به وقت تهران در چارچوب گروه پنجم قرار هست به مسافه هم برن. آقای میرزاییان سلام به شما، شب بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدا آقای درخشنده، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که یه بازی جذاب بشه، در کنار شما لذت ببرید.
زنده باشید، درود به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. خب اول بیایم راجع به بازی که بعد از ظهر امروز برگزار شد، یا حالا بهتر بگیم امشب برگزار شد، بین لهستان و اسلوواکی هم صحبت بکنیم. دیدار رو اسلوواکی 2-1 موفق شد با پیروزی به پایان برسونه تو همین گروه پنجم، و حالا فعلا اسلوواکی صدر جدول هست، لهستان رفته ته جدول، دیدار اسپانیا و سوئد هم میتونه تکلیف دیگر تیم‌ها رو مشخص بکنه. اسپانیا و سوئد دو تیمی که هر کدوم شکل خاصی از بازی در فوتبال اروپا رو به نمایش گذاشتن. اسپانیا یک لیگ قدرتمند داره، نفراتی که درش حضور دارن در این تیم نفرات پر در واقع قدرتی محسوب میشن، از طرفی رئالی‌ها تقریبا نیستن در این فهرست، و از اون طرف هم سوئد هم به هر حال یکی دو تا چهره معروف خودش رو نداره. ارزیابیتون چیست؟ انتظار چه بازی داشته باشین امشب؟
خب واقعا وقتی بازی بعد از ظهر رو جناب درخشنده نگاه کردیم به این مهم پی بردیم که واقعا دیگه بازی مالکانه و نفرات خیلی اثرگذار نیستن.
بله،
چیزی که به نظر من به عنوان کارشناس میاد این هستش که ساختار دفاعی به نظر من در فوتبال روز دنیا چقدر اثرگذار هستش نسبت به ساختار حمله. شما نگاه کنید اسلوواکی با یک فشردگی با یک باکس خیلی خوب خیلی منسجم با برنامه بازی کرد و تونست امتیاز لازم رو کسب بکنه. درسته در بازی 10 نفره شد لهستان، ولی ما قبول بکنیم فرصت آنچنانی زمانی که 11 نفرم بود نداد. اینا نشون دهنده است که چقدر اهمیت داره گل نخوردن و اون ساختار دفاعی. الان جناب درخشنده در لیگ خود ما از سال گذشته تا الان در یورو، در باشگاه اروپا، در لیگ‌های مختلف یه چیزی واقعا به چشم میاد که به نظر من همیشه من دوست دارم بهش بپردازم که واقعا برای فوتبال کمک بشه. این هستش که تیم‌هایی که بازی مالکانه انجام میدن و اینا 70%شون شکست خوردن، و این نشون دهنده این هستش که نمیتونن از ابزار بازی که اون توپ هستشون استفاده لازم رو ببرن، و زمانی که شما نمیتونی از اون استفاده بکنی بهتره که توپ رو به حریف بدی. مورینیو جمله جالب میگه، میگه تیمی که توپ داره بیشتر اشتباه میکنه. و این مسئله به نظر من در فوتبال الان ما داریم نگاه میکنیم، در بازی امروز هم به نظر من اثرگذار
بود. اهمیتی داره واقعا که به کدام تیم مالک توپ باشه در اون بازی؟ یعنی مثلا حالا یه تیم 60% توپ رو در اختیار داشت، این بازی که امشب برگزار شد مثلا لستان 57% مالکیت رو داشت در حالی که حریف 43%، اما بازی رو میبازه تیمی که اتفاقا مالکیت رو داره. هیچ اهمیتی داره، تأثیری داره در نتیجه کلی بازی؟
جناب درخشنده موضوع بسیار خوبی اشاره میکنید شما و خیلی راجع به بحث داره، راجع خود فوتبال این موضوع که بحث بازی مالکان است. شما ببینید بحث دوندگی، بحث آمار، اینا کمک آموزشیه، بخش کوچکی از فوتباله، اینا تمام فوتبال نیست. اینی که متاسفانه مربیان و یا بازیکنان تصورشون این هستش که اگر مثلا دارنگ مالک توپ باشی خیلی خوبه، خیلی خوبه لحاظ شخصیت تیمی خیلی خوبه، ولی الان دنبال امتیاز گرفتن این نوع کاربرد خیلی خوبی نداره. این یک. دو، شما بازی مالکانه میکنید زمان داره، قبل از گل، بعد از گل، زمانی که مساوی هستی، شما زمانی درست. که گل عقب هستی حالا 500 تا پاس بدید و اتفاق و شکل نه. بازی تغییر نمیکنه، سودی نداره نه. و شما نگاه میکنید خیلی مهمه در بازی امروز هم راجعش ما اشاره میتونیم بکنیم، بازی لهستان یا خود اسپانیا که در جام جهانی خیلی موفق نبود نه. علتش چی بود؟ چرا درخشنده؟ به خاطر اینکه بازی مالکانه با سرعت ما داریم، بازی مالکانه بدون سرعت نه. شما اگر بازی مالکانه بدون سرعت باشه، فاقد سرعت باشه، اون سازمان دفاعی رو بهتر میکنید.
خب آقای میرزایی، الان تو همین بازی که امروز برگزار شد، من آمار رو نگاه میکنم، تقریبا توی تمام آیتم ها تیم لهستان از حریفش سر بوده. یعنی ببینید خلق موقعیت یا موقعیت گلزنیشون 1.37 برای لهستان بوده، 46% برای اسلوواکی، بازی رو 2-1 اسلوواکی برده. 57-43 مالکیت در اختیار تیم لهستان هستش. تعداد شوت هایی که به سمت دروازه حریف زده 17 تا بوده، در حالی که اسلوواکی فقط 11 تا شوت رو ارسال کرده. 15 تا از این در واقع شوت ها موقعیت گلزنی رو به وجود آورده، حالا یا در چارچوب عملا معنیش اینه، و 10 تا برای اسلوواکی است در چارچوب، یعنی بازم 5 تا بیشتر هستش. شانس در واقع بزرگ ایجاد گل رو اونها یه دونه داشتن، ولی برای اسلوواکی خیلی موقعیتی از این دست به وجود نیومده. تعداد پاس های دقیقشون 457 تا برای تیم لهستان بوده، 336 تا برای تیم فوتبال اسلوواکی، که 86% پاس‌هایی که بازیکنان لهستان دادن دقت داشته، دقیق بوده، از اون موفق بوده اصطلاحاً، از اون طرف 82% برای اسلوواکی بوده. تعداد خطاها هم 15-13 بوده، حالا تعداد خطای لهستان بیشتر. خیلی انگاری آمار نیست که تعیین کننده است.
دقیقاً من اشاره کردم،
این یعنی یه چیز
گمراه کننده است جناب درخشنده. ما راجع به جی پی اس هم همیشه راجع به باش تو باشگاه بحث میکنیم. جی پی اس فقط میزان دوندگیه، نمیگه دوندگی به جلو، به عقب، به عرض کجا هستش. اگر مثلا جی پی اس نشون بده شما چند تا تک زدید، چند تا سر زدید، میتونید آمار دقیقی داشته باشیم. اینها به نظر من کمک آموزشیه، میتونه یه مسیری رو واسه مربی و یه کارشناس باز بکنه که راجع به اینا
یه موضوعات ذهنیت بهش
بده، ذهنیت بهش بده. دقیقاً. ولی شما الان وقتی اشاره میکنید به این نکته اشاره میکنم من. یه سوال من دارم شما، به نظر خود شما الان آمار ارقامی که داره به شما اینو نشون میده، پیامش چیه؟ هر کسی از این یه برداشتی داره. من خودم اصلا دارم الان برداشت مثلا دارم میگم، یه مثلا دارم کارشناس، یه مربی، یه بیننده چی هست، یه چیزی رو جناب درخشنده به ما نشون میده، نشون میده فوتبال اقتصادی، حملات محدود ولی اثرگذار.
درسته.
یعنی ما شما نمیدونی وقتی که شما حمله میکنی بخشی زیادی رو از انرژی تو از دست میدی.
دقیقاً همینطور.
و زمانی که نکته جالب بهتون بگم که شناخت از توانایی بازیکنان چقدر مهمه، شما میتونید با این بازیکنان چه کارهایی انجام بدید. این یک. به نظر من آقای دارکوویچ به نظر من عملکرد خوبی داشت، چون شناخت داشت. علارغم اینکه تیم حریف 10 نفره شد، ولی حمله نکرد و سعی کرد حفظ کنه، یعنی نیومد اصلا شرایط رو به گونه ببره که حالا ما 12 نفریم حمله بکنیم. اقتصادی باز بازی کرد، سعی کرد به کیفیت بازیکنان خودش نگاه کرد، به کیفیت بازیکنان لهستان نگاه کرد. اگر اون کار رو انجام نمیداد، باز بازی میکرد، حتی 10 نفره شاید گل میخورد. به نظر من این نشون دهنده این هستش که فوتبال دنیا داره به سمت سوی میده، چون فوتبال دنیا از ستاره جناب درخشنده خالی شده. ما راجع به موضوعات هی تو هر برنامه صحبت میکنیم که واقعا یه خروجی داشته باشه برای حداقل فوتبال ما. و این نشون دهنده این هست که چقدر فوتبال اقتصادی اثر گذاره.
درود به شما. خیلی متشکرم. ما اینها رو گفتیم تا یه ذهنیت این استاد بازی که قرار هست امشب برگزار بشه که در همین گروه پنجم هست ایجاد بشه بین مخاطبانمون. راجع به هر دو تیم، یعنی هم اسپانیا و هم سوئد، حرف زیاد داریم. اول بریم باشون آشنا بشیم. بریم با اسپانیا اول آشنا بشیم. خدمتتون هستیم و گفتگومون رو کماکان ادامه بدیم.
تیم ملی فوتبال اسپانیا با اندوخته 3 قهرمانی در مسابقات یورو پا به جام 16 گذاشته و امیدواره با پشت سر گذاشتن ژرمن‌ها به عنوان یکی دیگر از رکوردداران فتح یورو تبدیل به پرافتخارترین تیم ادوار جام ملت‌های اروپا بشه. لوئیس انریکه به عنوان سرمربی این بار بازیکنی رو از رئال مادرید با خودش به این تورنمنت نبرده و برای نخستین باری که داره چنین اتفاقی در فوتبال ملی اسپانیا میفته. گذشتن از نام راموس، کاپیتانی که میتونست با تجربه بالا خط دفاعی ماتادورها رو رهبری و هدایت کنه، کاری بود که قطعا انریکه مسئولیتش رو پذیرفته. البته مشکل سرمربی اسپانیا فقط به این موارد ختم نمیشه، بلکه درگیری بوسکتس با کرونا هم که میتونست کاپیتان جدید لاروخا باشه باعث شده تا قبل از شروع جام تفکرات کادر فنی تا حدودی برای این تورنمنت تحت شعاع قرار بگیره. در حال گروه پنجم یورو 2020 متشکل از اسپانیا، سوئد، اسلوواکی و لهستان گروه چندان سختی برای اسپانیا محسوب نمیشه و به نظر میرسه تیم هنوز پرستاره اسپانیا بتونه با تکیه بر مهرای اسم و رسم داری چون تیاگو آلکانتارا، آلوارو موراتا، جوردی آلبا، فران تورس و پدیده نوظهوری مثل پدری کاندیدای نخست صعود از این گروه باشه. بازی برابر سوئد در نخستین گام خیلی حائز اهمیته و میتونه اسپانیا رو به عنوان یکی از مدعیان جام در مسیر موفقیت قرار بده. اسپانیایی ها به عنوان تنها تیم در ادوار مسابقات که تونستن به خوبی از عنوان قهرمانیشون دفاع کنن و البته در دوره گذشته نتونستن موفقیت های قبلی رو تکرار کنن، حالا به پیشروی در جام فراتر از مرحله 1/8 نهایی یورو 2016 فکر میکنن، ولی قطعا انریکه میدونه برای پاسخ به خواست علاقمندان فوتبال در کشورش کار بسیار سختی داره، مخصوصا در وضعیت فعلی که نادیده گرفتن مادریدی ها شاید در ادامه براش گرون تموم بشه.
درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم با برنامه یورو 2020 که اختصاص داره به رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، مسابقاتی که در شهرهای مختلف در اروپا در حال برگزاری هستش. امروز اشاره کردیم دو بازی برگزار شد، گروه پنجم یعنی گروه ای رقابت‌ها مسابقه‌اش یه دونش انجام شده. بازی دوم بین تیم‌های اسپانیا و سوئد قرار هست که انشالله از ساعت 23:30 دقیقه برگزار بشه. تصاویری هم که از ورزشگاه محل برگزاری رقابت می‌بینیم حاکی از این هست که کم کم داره شرایط و مقدمات برگزاری رقابت فراهم میشه. مراسم ابتدایی رقابت هستش. از اون طرف تماشاگران هم با رعایت اون فاصله‌ای که مد نظر هست، اون فاصله اجتماعی که مد نظر هست مستقر شدن، هرچند که توی تصاویری که تو بازی‌های قبلی داشتیم هر از شنگای تماشاگرها وقتی که گلی هم زده میشد تحت تاثیر قرار میگرفتن، احساساتی میشدن و خلاصه این رعایت و پروتکل و نمیدونم شیوه نامه و همه رو کنار میذاشتن و کار خودشونو میکردن و اون شادی رو از خودشون به نمایش میگذاشتن. در هر صورت به هر حال شکل جدیدی از رقابت‌های فوتبال داره شکل میگیره، رقابت‌هایی که به واسطه پاندمی کرونا چند وقتی بود بدون تماشاگر بود یا یه جاهایی تعدادی تماشاگر رو اجازه ورود بهشون میدادن، حالا کم کم شرایط تغییر کرده و یواش یواش داریم تماشاگران رو توی ورزشگاه‌های مختلف به خصوص در اروپا رو داریم می‌بینیم، احتمالاً در کشورهای دیگر و چه بسا در کشور خودمون هم در آینده نزدیک شرایط حضور فراهم بشه. راجب اسپانیا صحبت شد، یه در واقع مرور کوتاهی رو ما توی بخش داشتیم. اگر نکته کلی راجع به اسپانیا هست آقای میرزایی بشه اشاره بکنید تا بریم راجع به سوئد هم قدری بیشتر آشنا بشیم. خب دوستان داشتیم
همونطوری که اول صحبت هم اشاره کردم جلو برخشنده نقش مربیان خیلی پررنگ هستش در لیگ، چون میگم تکنیک که جاشو داده به تاکتیک. زمانی که 86 مکزیک آرژانتین قهرمان شد کسی نام مارادونا رو به نظر من غیر از نام مارادونا اسم کسی به زبون نمیارد، یارش بودن که بیلاردو مربی تیم بله. و دکتر ویسنت کنارش است. پس نشون دهنده این هستش که الان تاکتیک مربیامون خیلی پررنگ شدن، چون بازی گروهی شده دیگه، انفرادی خیلی تاثیرگذار، یعنی شاید مسی و رونالدو فوتبال برن دیگه، این آخرین بازمانده های نسل یک در مقابل یک بود دیگه
هستن. آقا حیف میشه
و واقعا الان فوتبال اینطوریه
دیگه، اون روزهای اوجشون نیست، واقعیت اینه که به هر حال فاصله گرفتن
دیگه. واقعیت ببینید الان انریکه فلسفه فوتبالیش رو همون کاری که توی بارسلون که قطعا داره در تیم اسپانیا برنامه‌ریزی میکنه که انجام بشه،
ولی مهره‌های لازم رو در اختیار داره،
همون می‌خواستم دقیقاً ولی هنوز به نظر من اون قابلیت، وقتی که شما با یک سری بازیکن میتونید یک کاری انجام بدید،
درسته،
شما با یک سری ابزار میتونید یک کاری انجام بدید، به نظر من هنوز اون ابزار انریکه کامل نشده که اون تیک تاکایی که تو ذهنش هستش، تو فلسفه‌اش هستش که برای بارسلون طراحی کرده بود اینجا انجام بده. درست. حتی ما دیدیم وقتی که شروعش قبل از که اتفاقی بیفته به خاطر دخترش تیم رو ترک بکنه و دوباره برمیگرده، آلبا رو دعوت نکرده بود، ولی دید واقعا نیاز داره به این بازیکن که بخشی از کانالای کناری رو با این بازیکن ترمیم بکنه، یعنی نیازش بود، و اگر غنی بود از همچین بازیکنانی شاید آلبا رو دعوت نمیکرد، چون اختلاف نظرم داشتن. نگاه میکنیم خب راموس رو دعوت نمیکنه، خب طبیعی بود که بخش زیادی از بازی‌ها رو بازی نکرده، مسئولیت داشته، و رفت رفته سن راموس داره به جایی میرسه که دنبال تیم جدید است که پوست اندازی بکنه و این پوست اندازی یک غرامتی داره که آقای انریکه به نظر من باید بپرد. درسته امشب ببینیم در بازی که خیلی حساس از یک فرمانده به نام بوسکتس نیست به خاطر بیماری کرونا، و ببینیم بازیکنانی مثل پدرینا بازیکنان خیلی خوبی هستن، ولی یه رهبر یه لیدر تیم باید داشته باشه، یعنی مربی داخل زمین همینطوری که یک مربی بیرون زمین هستش، یعنی به عنوان یک بزرگتر، به عنوان فرمانده به نظر من بوسکتس خیلی میتونه اثرگذار باشه، و حتی خود راموس اینا نبودن تیم بدون بزرگتر حتی تو این سطح به نظر من دوچار یک چالشی میشه. من امیدوارم که بازی خوبی ببینیم. اسپانیا باید یه نسلش رو داره تغییر میده، باید یه فرصت به انریکه داده بشه و به تماشاگران و طرفداران اسپانیا که بتونن این صبوری رو بکنن تا اون اسپانیایی که مد نظرشون هستش و اینا دیده بشه.
چه اینطور بریم راجع به سوئد هم یه بخشی رو بشنویم، خدمت دوستان خواهیم بود.
تیم ملی سوئد یا همون زردوابی ها همیشه تیمی خوب و پر از استعداد ناب بودن، ولی بعد از دهه 1990 دیگه روزهای چندان خوشی نداشتن. در واقع یورو 1992 و میزبانی که همراه با حضور اونها در جمع 4 تیم برتر رقابت ها شد و پس از اون رتبه سومی جام جهانی 1994 مهمترین افتخاراتی بوده که در همه این سالها به دست اومده. نسل جدید سوئدی ها شاید به خوبی نسل قبلی نباشه و به همین دلیله که سعی کردن یه ستاره قدیمی مثل زلاتان رو حتی در آستانه 40 سالگی به اردوی تیم ملی برگردونن، ترفندی که کارگر واقع نشد تا زلاتان خودشیفته و البته قدرتمند هم نتونه به دلیل آسیب دیدگی سوئد رو در جام 16 همراهی کنه. بنابراین مردان منطقه اسکاندیناوی چاره این ندارن که به سایر داشته هاشون تکیه کنن که بعضی از اونها از جمله امیل فورسبرگ میتونه مهره تاثیرگذاری باشه. هافک خلاق لایپزیگ با قدرت بدنی بالا به نوعی وظیفه راه اندازی تیم رو در یورو 2020 بر عهده داره، ضمن اینکه یک کاشت زن قهار هم هست و میتونه در مواقع لازم گره های مسابقه رو باز کنه. سوئدی ها پدیده‌ای به اسم کریستوفر اولسون رو هم با خودشون به مسابقات آوردن که با پاس ها و دریبل‌هاش میتونه چشم ها رو خیره کنه و به کمک تیم کشورش بیاد. در حال یان اندرسون به عنوان سرمربی و مغز متفکر سوئد کار چندان راحتی در این جام نداره و حتی میدونه باید با لهستان و اسلوواکی برای صعود از گروه پنجم به عنوان تیم دوم تلاش کنه. این مربی 58 ساله که پس از 12 سال سوئد رو به جام جهانی روسیه برد، به عنوان صدر نشین هم تیمش رو از دور انتخابی راهی یورو 2020 کرد و حالا هم بعدش نمیاد سوئد رو نسبت به یورو 2016 در سطحی فراتر از خداحافظی در مرحله گروهی قرار بده.
درود درود به همه شما دوستان گرامی و مخاطبان محترم رادیو ورزش، با برنامه یورو 2020 در خدمت شما هستیم. امیدوارم که کماکان همراه برنامه خودتون باشید و قطعا گزارش این رقابت هم میتونه جذابیتی خاص خودش رو داشته باشه. بریم به سراغ کارشناس داوری جناب محمد فنایی عزیز که تا دقایق دیگر انشاءالله خدمتشون خواهیم بود و باشون گفتگو میکنیم راجع به داور این مسابقه و قضاوتی که برخور خواهد داشت و البته عمل کردی که در گذشته داشته. از سوئد هم صحبت شد توی این بخش قبلیمون. سوئد هم همیشه ما ازش که تیم قدرتی تو ذهنمون هست، تیمی که به هر حال یکی دوتا چهره و مهره تاثیرگذار رو داره که البته امروز الان میبینیم دیگه نداره و این تیم هم شاید خیلی نتونه نتایج عجیب و غریب رو رقم بزنه، اما به هر حال تیم محترمی هستش. نظرتون راجع به تیم امسال چی هست و فکر میکنید آیا واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب جناب درخشنده، وقتی که ما ابراهیموویچ رو میبینیم مربی تیم دعوت میکنه، یعنی این تیم دوچار یک مشکل هست و یک بازیکن با تجربه و حتی توی ساختار حمله نیاز میبینه علیرغم سن بالاش.
درسته.
پس اون سوئدی که ما تصورمون در سنوات گذشته هستش و اینا، من فکر میکنم نخواهیم دید. سوئد هم مثل اسپانیا شاید یک مقدار زمان نیاز هستش که یک فوتبال خیلی خوب ازش ببینیم. قطعا جوانایی که داره مثل اولسون که به تیمش اضافه شده، اینا میتونن آینده سوئد رو داشته باشن. ولی واقعا اول عرایزم اشاره کردم جناب درخشنده به فوتبال که واقعا دیگه نامها بازی نمی کنن و حتی ما میبینیم اسلوواکی امروز نتیجه خوبی میگیره. ما باید منتظر یک همچین تورنمنت هایی باشیم که بازیکنانی که در آینده راجبشون میخوایم بیشتر صحبت کنیم و در این بازی ها ببینیم، ولی در حال حاضر یک کار گروهی.
اما بریم به سراغ جناب فنایی. فکر کنم ارتباط ما باشون برقرار شده و میتونیم خدمتشون باشیم و راجع به داور این مسابقه هم از ایشون اطلاعات بیشتر رو بگیریم. آقای فنایی سلام به شما، شب بخیر.
آقا شب شما بخیر آقای درخشنده و آقای میرزایان عزیز، کارشناس خوب فوتبال و همه شنوندگان برنامه شما. من چون فکر میکنم زمانم خیلی نیست، من سریع میگم. آقای اسلاوکو وینیچیش از اسلوونیه، یکی از داورای خیلی مطرح اروپا است که این داور در دهه خرداد 1399 این در واقع به عنوان مجرم شدن در مواد مخدر این رو دستگیر کردن با یه سری انتقال خانواده. حالا من فکر بکنم تبرئه شد که تونست این همه بازی‌های خوب دنیا رو قضاوت کنه. اگر من اشاره بکنم 18 فروردین یک چهارم نهایی لیگ اروپا پورتو چلسی رو که تارمی هم بود، بکنم حالا اگر تارمی اخراج نشده بود یکی این بازیاشو فکر کنم اخراج شده بود که به هر حال قضاوت کرده، بی نهایت قضاوت های زیادی رو کرده و داور بسیار کارشناسی است. میگم قطعا یوفا اگر این مشکلاتی داشت و تبرئه نمیشد از اون موضوعی که بهش بسته بودن، قطعا اجازه نمیدن در مسابقات مهمی مثل یورو اروپا یا لیگ اروپا قضاوت بکنه. باید ببینیم چه میکنه. به هر حال آقای درخشنده، این مسئله کمک داور ویدیویی کاری کرده که چیزی گیر ما نمیاد، ما به عنوان کارشناس چیزی گیر اون نمیاد. داره نگاه میکنیم، باز خب به هر حال اونا درصد جزئی اشتباه میکنن. من در خدمتتون
حتما مزاحمتون خواهیم شد و خدمت شما خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. درود به شما. دوستان همراه ما باشید، همراه برنامه خودتون. بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی خدمتتون هستیم و انشاءالله گزارش هم تقدیم میشه.
اطمینان از اصالت گوشی‌های هوشمند با داریا همراه.
دنبال خریدار واقعی میگردی؟ یا میخوایی از فروشنده مطمئن خرید کنی؟ برو نیازچی. اعتماد، تنوع، اطمینان، انتخاب. نیازچی. www.niazchi.com.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
Thank you.
درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم با
برنامه و البته آماده هستیم تا لحظه دیگر مسابقه آغاز بشه. گزارش این رقابت رو همکار ارجمندم جناب اکبر ارمنده تقدیم شما مخاطبان محترم خواهد کرد. آقای ارمنده سلام به شما، شب بخیر خدمتتون هستیم.
به نام خدا سلام میکنم خدمت محمد رخشنده عزیز، سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه‌مون آقای میرزاییان و سلام میکنم به سروران خوبمون، شنوندگان عزیزمون در جای جای این سرزمین بزرگ و دوست داشتنی ایران عزیز. امیدوار هستم که شب خوبی تا به این لحظه سپری کرده باشید و ساعت خوبی هم پیش رو داشته باشید. از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم با یک دیدار، یعنی دومین دیدار از گروه 5 ای